قطعش کنیم. ادامه ی کلام توحیدی مولا علی علیه السلام رو از زبان استاد جواد محدثی تقدیم شما خوبان میکنیم.
در ادامه خطبه 89 ما ذکر کردیم که خداوند آفریدگار هستی است و قائم هست و دائم. اون زمانی که هیچ چیز نبوده خدا وجود داشته. خداوند آفریدگار موجودات و رازق هم است. در ادامه می‌خوانیم و شمس و القمر و دائبان فی مرضاته، خورشید و ماه میچرخند در مسیر و مدار رضای الهی، یعنی اینا تابع فرمان خدا هستند. یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، ماه و خورشید حرکت که میکنند هر نوعی رو، هر تازه‌ای رو کهنه میکنند، میپوسانند. شما دقت کنید گذشته زمان سبب میشه که انسانهای جوان پیر میشن، کودکان بزرگ میشن، ساختمانهای مهم کهنه و فرسوده و پوسیده میشه، درختها فرتوت میشن، میخشکن، فلزها و آهنها زنگ میزنه، استخوانها میپوسه. ببینیم این گردش شب و روز هست که هر تازه‌ای رو کهنه میکنه و هر دوری رو نزدیک میکنه. عجل انسان، مرگ انسان به نظر میسه که خیلی دوره، به سر آمدن این قرن به نظر میسه که خیلی دور باشه. اینکه کی امام زمان ظهور کنه، کی قیامت برپا بشه، کی مرگ فرا برسه به نظر دور میاد، ولی به تدریج شب و روز هستن که هم هر دوری رو نزدیک میکنن. خداوند روزی همه موجودات رو تقسیم کرده، قسم ارزاقهم و احصا آثارهم و اعمالهم، همه اعمال و آثار بندگان رو هم شمارش کرده و حتی و عدد انفاسهم، خداوند شمار نفسهای موجودات و انسانها و حیوانات و موجودات دیگر رو هم میدونه. و خائنت اعینهم، هیچ چیز از علم الهی خارج و بیرون نیست، حتی خائنت الاعیان رو هم میدونه. خائنت الاعیان هم به معنای خیانت های چشم، گاهی چشم های ناپاک نگاه های ناروای انجام میدن، و هم به معنای نگاه های دزدکیه، یعنی گاهی انسان بدون اینکه کسی بفهمه به یک نحوی زیرکانه به بعضی از چیزها نگاه میکنه که طرف متوجه نمیشه که ما به یک چیزی داریم نگاه میکنیم. این نگاه های همراه با رمز و راز و اشارات چشم‌ها رو هم خداوند می‌فهمه. و ما تخفی صدورهم من الضمیر، و اینکه در درون و سینه انسان‌ها چه چیزی مخفیه، اینها رو هم خدا می‌دونه. و مستقرهم و مستودعهم من الارحام و الظهور الی ان تتناها بهم الغایات، خداوند عالم و آگاه هست که این انسان‌ها، این نطفه‌ها در کجاها، در کدام صلب‌ها، در کدام رحم‌ها مستقر بودند و بعد به دنیا میان، بزرگ میشن، به کجا میرسن، همه اینها رو خدای متعال میدونه. هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعه رحمته. در این قسمت بیان این نکته است که خداوند هم شدید العقاب هم مهربانه. انتقام و قهر الهی شامل دشمنان میشه، در این حال که خدا رحمتش واسع هست، انتقامش بر دشمنانم هست. و تسعت رحمته لأولیاء فی شدت نقمته، در این حال که خدا شدید الانتقام هست، رحمتش نسبت به اولیاءش فراگیر هست. قاهر من عازه و مدمر من شاقه و مذل من ناواه و غالب من آداه. این فقرات همه اشاره به این هست که هر کس که با خدا به دشمنی برخیزه، با خدا کشمکش کنه، در جبروت الهی تنازع کنه، از خدا روی گردان باشه، با خدا از در تخاصم و دشمنی بر بیاد، خدا اینها رو مقهور میکنه، نابود میکنه، ذلیل میکنه، بر اونها پیروز میشه. این از یک طرف. از اون طرف هم من توکل علیه کفا و من سأله اعطاه و من اقرضه قضا و من شکره جزا. هر کی بر خدا توکل کنه خداوند او رو کفایت میکنه، هر کی از او بخواد عطا میکنه، هر کی به خدا قرض بده خدا قرض او رو ادا میکنه، و هر کی شاکر نعمتهای خدا باشه، خداوند هم پاداش شکر او رو میده. در فراز پایانی این خطبه یک سری مواعظی هم هست بعد از اینکه این تقریبا دو سوم این خطبه خطبه توحیدی بود و وصف پروردگار. حالا موعظه حضرت این است که ای بندگان خدا، زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبو ها من قبل ان تحاسبو، پیش از اینکه شما رو به صحنه و عرصه وزن و حساب و ارزیابی بکشن، خودتون از خودتون حساب بکشید. قبل از اینکه به زور شما رو بخوان کشان کشان از این دنیا ببرن، خودتون دل و جانتون رو از این دنیا بکنید و ببرید به سرای آخرت. و بدانید که هر کسی که کمک بهش نشه، مورد نصرت و یاری خدا قرار نگیره که از درون پند دهنده و بازدارنده ای داشته باشه، پند و نصیحت و حرف دیگران از بیرون خیلی کارساز نیست.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
هر کس به دنبال ماندن و زیبا ماندن است، خود و زندگیش را به کسی خواهد سپرد که رحمتش ازلی و ابدی است. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف همیشگی حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی،
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت،
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد، سیما امام زماننا، حجت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواه، لتراب مقدمه الفدا. یکی از بحثایی که خیلی روش منور میرن و حرف زیاد راجب اون زده میشود، مسئله علامیت روی کار آمدنه و بالاخره حکومت عباسیین است برای ظهور امام زمان. یعنی به عبارت اخرى، یکی از علامات حتمیه ظهور امام زمان بازگشت حکومت عباسیین. من خواهم اینو بحث کنیم، آیا واقعیت همینه؟ روایات همینه میگه؟ ببینید چند روایت ما داریم، یعنی این کسانی هم که این ادعا را دارن حرفشون دور نیست، بعید نیست، لذا ما باید روایات را بررسی کنیم یک یک را، از نظر متن، از نظر سند، از نظر دلالت، ببینیم آیا این معنا از روایات استفاده میشه یا نه. یکی از روایات، روایتی است که مرحوم نعمانی در کتاب شریف الغیبه صفحه 314 باب 18 حدیث 9 از امام کاظم نقل می کند که امام فرمودن یا علی، اشاره به علی ابن ابی حمزه بطائنی، رأس الوقف، اساس واقفی ها ایشون بود. ایشون میگه که زاملت ابا الحسن بین مکه و المدینه. زامل یعنی دیدید کجاوه دو طرف داره، این کسی که ردیف طرف مقابل میشینه، یعنی یکی این طرف یکی اون طرف، اینی میگن چی؟ زامله، یعنی رفیق راه اما به این لحب. میگه که من یه طرف کجاوه امام کاظم بودم که میرفتیم طرف حالا مکه و المدینه، حالا از مکه برمیگشتن یا میرفتن برای مکه، هرچی هست تو این مسیر. میگه یه وقت یه روز امام به من فرمود که یا علی، یعنی علی ابن ابی حمزه، لو ان اهل السماوات والارض خرجوا على بني العباس لسقيت الارض بدمائه. اگر زمین و آسمان، زمینیان و آسمانیان اینو همدست بشن و علیه عباسیین قیام کنن، همشون کشته میشن. لسقیت دماؤهم، لسقیت الارض بدماؤهم، زمین آبیاری میشود به خون اینها. تا کی اینا باید باشن؟ حتی یخرج از سفیانی، اینا هستن تا زمانی که سفیانی خروج کند. قلت له یا سیدی امره من المحتوم، یعنی واقعا سفیانی ظهور میکنه و از علامات حتمیه؟ قال نعم، بله از علامات حتمی است. ثم اطرق هنیئه، یه مقدار تأمل سکوت فرمودن، سر انداختن زیر، ثم رفع رأسه، سر مبارک را برداشتند و قال ملک بنی العباس مکر و خدع، حکومت عباسیین سراپا حیله و مکره. و یذهب حتی یقال، حکومت اینها فراز و نشیب داره، گاهی سقوط میکنن، افول میکنن و میروند به گونه‌ای که گفته میشود لم یبق منه شیء، چیزی از حکومت نموند، یه روزی بود. ثم يتجدد، دوباره اینها روی کار میان، حتی یقال ما مر بهی شی، چیزی در اینها رخ و اتفاق یعنی نیفتاده، هستن، بودن و هستن. عرض کردم یه وقت به این تاریخ ننگین عباسیین مراجعه کنید. به قول محمد کامل مقدمه موطع مالک رو ببینید، یکی از دانشمندان مصریه، یه مقدمه خوبی نوشته بر کتاب موطع مالک. اینجا میگه که اصلا سیاست عباسیین با امویین فرق نمیکرد، همون سیاست را، استغفرالله امویین امیر مومنین را سر منبر لعن میکردن، اینا هم همین روال داشتن، فرق نمیکنه. خلاصه امویین خوب رفتن مزابل تاریخ، تمام شد. عباسیین خیلی حکومت کردن، از 132 تا 656 چند سال میشه؟ 500 سال تقریبا، 500 سال این حکومت کرد. امام میفهمد که اینا هستن تا زمانی که سفیانی بیاد. سفیانی با اینها درگیر، یعنی چه؟ خود همین روایت کفایت میکنه، تا زمانی که سفیانی، خب سفیانی که نیمده هنوز، اگر ما باشیم و این روایت بدون اینها الان هستن، مگر این که بگیم چند تا سفیانی داریم، اما سفیانی که جز علامات حتمیه یکیه، چند تا نیست. بعد چند نفر بودن در تاریخ ادعا کردن و ما بحثشون هم کردیم، بعد تمام شد. تتمه روایت مهمه که اینها سقوط میکنند، بساطشون جمع میشه به گونه‌ای که چیزی ازشون نمیمونه، ولی دوباره رو کار میان. این دیگه خیلی صریحه. ثم یتجدد، حکومتشون دوباره بازسازی میشه و همدارم روی کار میان، به گونه‌ای که میگن اصلا اتفاقی نیفتاده. خب این روایت خیلی گویاست. این روایت رو کی نقل میکنه؟ عمده مدرکش نعمانیه و از زمان نعمانی تا به امروز که با شما الان صحبت میکنیم، یعنی 1100 سال تقریبا، 1100 سال از زمان نعمانی میگذره، کسی جز دو نفر که معاصر هم هستن تا به امروز ما ندیدیم کسی اینو نقل بکنه. یک مرحوم حر عامدی در جلد 3 صفحه 740 اثبات الهدات، اونم از غیبت نعمانی نقل میکنه. یه مورد اختلاف داره. همزمان فرق تاریخ وفاتشون خیلی زیاد نیست. بله. یه دسته 740. بعد از اون یا همزمان مرحوم علامه مجلسی در جلد 52 صفحه 250. باز از غیبت نعمانی. خب بفرمایید با این حساب این چند تا مدرک دارد؟ یک، فقط غیبت نعمانی نقل و از زمان نعمانی قرن 4 تا قرن 12 800 سال ما نیافتیم کسی این روایت را نقل کنه. خب این متن، اینم منبع که روایت، ببینیم سندش چطوره. بخوانم براتون. نعمانی میفهمد اخبرنا محمد بن حمام، هیچ مشکلی این شخصیت نداره، هیچ مشکل نداره، از اعتبارش بحثی نیست. او از جعفر ابن محمد بن مالک میگه حدثنا، او هم میگه حسن ابن علی ابن یسار یا بشار الثوری، او هم میگه حدثنا الخلیل ابن راشد، او هم میگه علی ابن ابی حمزه تزاملتو. خب ببینیم اعتبار سند این روایت چطوره. در سند عرض کردم خلیل ابن بله راشده که این مهمله، تنقیح المقال جلد 26 صفحه 25 مراجعه کنید. کسی متعرض ایشون نشده. باز در سندش حسن ابن علی ابن یساره، باز در ضبطش بحثه، یسار یا بشار، اما لقبش الثوری. اینم مرچ گشتین در معاجم ذکری ازش به میان نیمده هیچ. جلد 20 ممقانی را ببینید صفحه 275. اگر ابن یسار باشد، حالا اگر بشار باشد چی؟ ابن بشار، اونم در کتب رجالی هیچ صحبتی ازش به میان نیامده است. جلد 20 تنقیح صفحه 67. پس در دو جا نامش آمده، یکی صفحه 67 یکی 275، اما صحبتی از توثیقشون به میان نیامده. دلالت روایتم که خیلی روشن بود، میخوام عرض کنم که ظهور نبود، چی بود؟ صراحت بود که اینها باز میگردن، ولی مشکل ما سنده. روایت دوم، باز ما اینا به طبعه اولم یادداشت کنید از در کتاب شریف معجم ما آوردیم 408 روایت اول. روایت دوم باز ما در معجم نقدیم 463 جلد 5. خیلیات مختصره. حسن ابن جهم میگه قلت للرضا، به امام رضا عرض کردم اصلحک الله، خدا امور شما را به خیر و صلاح قرار بدهد، انهم یتحدثون، تو کوچه و بازار سر زبون هاست که ان السفیانی یقوم، وقتی سفیانی قیام میکنه، و قد ذهب سلطان بن العباس، دورانی که اثری از حکومت عباسی نباشد او قیام میکند. امام در نصف سطر فرمودن کذبو، دروغ میگه، انه لیقوم، او قیام میکند، و ان سلطانهم لقائم، وقتی قیام میکند سفیانی که حکومت اینا پا بر جا باشد. خب این روایت را هم اولین منبعش غیبت نعمانیه، صفحه 315 باب 18 حدیث 11. بعد از غیبت نعمانی بحار الانوار، یعنی حتی معاصرین مرحوم مجلسی که اون روایت رو نقل کرد، آقای هور اینو نقل نمیکن. بحار الانوار جلد 52 صفحه 251 باب 25 صفحه حدیث 139. مرحوم مجلسی باز همینو از مرحوم نعمانی نقل میفرماید. بعد از نعمانی هم مرحوم کاظمی از تقریبا از معاصرین بود، صفحه 156 این روایت رو نقل میکنن. هر دوشون هم میگن ان غیبت نعمانی. با این حساب این روایت چند تا مدرک داره؟ یکی، فقط به نعمانی برمیگرده و در طول 800 سال تقریبا تا زمان مرحوم مجلسی کسی متعرض این روایت نشده. یعنی میخواد بگید ندیدن درست است عبارتی از کم ترک الاول للآخری، خیلی چیزا رو متأخرین دیدن، ولی میخوام از کم که اونا فارغ البال تر بودن، تتبعاتشون تحقیقاتشون از ما به مراتب بیشتر بوده. لذا حدس قوی داریم که این روایت را دیدن و نیاوردن، مثل روایت قبلی، چون مضمونش را یا قبول نداشتن یا میگن نمیدونیم مضمونش چیه. یرد علمه الى اهله، بون برمیگردن. خب اما نسبت به سند، نعمانی از بندنیجی نقل میکند، تلخیص شده شده مندلی، همین مرز ایران و عراق، خروجی خسروی. بعد از خسروی اون شهر میگن مندلی. او هم از عبیدالله ابن موسی علوی نقل میکنه. سند شناس باشید خیلی به دردتون میخوره، تو بحثای فقهتون بحثای دیگتون به این اسناد. خب او هم از احمد ابن ابی احمد، او هم از محمد ابن علی قرشی، او هم از حسن ابن جهم. حسن ابن جهم مستقیم از امام رضا علیه السلام. خب اینم سند. اما بندنیجی، ابن الغزائری فرمودن سکن الرمله قرب حلب، نزدیک هم شهر حلب، منطقه بین رمله اگر باید باشد، ایشون ساکن این منطقه بود. ضعیفون، متحافظ، خیلی جوره بدش تناخذه، لا یلتفت الیه، اعتنا به حرفاش به روایتش نمیکن. این حرفه کی بود؟ ابن غزائری. خب باید ما علر مبنا که آیا اصلا ما ابن غزائری قبول داریم؟ تضعیفاتش قبول داریم؟ از کتاب مالیشونه؟ کی این کتاب را کشف کرده؟ دست کی افتاده؟ این کسی جوابهای اینا را بدهد یا بره پی جوابهاش، به همین نتیجه بسید که ما رسیدیم که معلوم نیست کتاب مالیشون باشد. یه نفر از دشمنانه به نام شیعه کتاب را منتشر. خلاصه این تاکتیکشون هست، لذا آقای خویی فهم اصلا قبول ندارم. و آقا بزرگ فهمد که وضعه احد و اعدائنا، این دشمنای ما اینا جرکه نزده، ما با این کتاب نمیتونیم. البته نظریست ها، آقای ماماقانی آقای شوشتری نظرشون غیر از اینه، ولی آقای خویی و آقا بزرگ تهران دیگر این نظر را دارن. خب علامه حلی در خلاصت الاقوال باب دوم ایشون رو آورده. یعنی چی باب دوم؟ توضیح بیاره من. باب دوم افراد ضعیف رو میاره، باب اول افراد ثقه رو میاره. مرحوم استاد منای اشتهاردی اینجا که میرسید لبخند نمیزد، میفهمود که علامه حلی خودش رو در قسم اول آورده، جزء ثقات. خب ما فکر میگونیم خب مثلا این خب با چکا کامده جزء ضعف خودشو بیاره؟ قطعا اوسق ثقات هست، اعدل عدوله. خب ابن الغزائری هم همین نقل کرده است. البته علامه حلی و ابن داوود که این نقل را کردن که همون متن کیه؟ نص حرفه؟ اما نگفتن از ابن الغزائری ما نقل کردیم. خب مرحوم آقای خویم بالاخره مطالبی راجع به ایشون دارد، آقای مقامی بعد از نقل کلمات علما